بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين. اللهم سدد ألسنتنا بالصواب والحكمة. يكي از مزامين تکرار شونده در ادعیه ماه مبارک رمضان، توجه دادن انسانها به عوالم بعد از حیات دنیوی است. توجه دادن به عالم مرگ، عالم قبر، عالم قیامت، گرفتاری های انسان در دوران مواجهه با حساب و کتاب الهی و سؤال الهی. این یکی از موضوعات مطرح در ادعیه ماه مبارک رمضان است. برای ما که بر مسندهای مسئولیت تکیه زدیم، توجه به این معنا بسیار مهم است. عامل کنترل کننده و مراقب برای انسان از جمله عبارت است از توجه به همین عوالم. این که بدانیم لا یعزب عنه مثقال ذره، یک حرکت کوچک، یک سکون کوچک، یک اقدام کوچک، یک حرف کوچک از دید محاسبه کننده دوران بعد از مرگ بیرون نیست و از ما سوال خواهد شد. این خیلی تأثیر میگذارد در رفتار ما، در گفتار ما، در حرکات ما. در دعای شریف ابی حمزه، ارحمنی سریعا علی الفراش تقلبنی ایدی احبتی، این حالتی که برای خیلی ها، برای همه پیش میاد، خیلی ها شاید این حالت رو دیدن در دیگران، حالت احتضار لحظات نزدیکی مرگ. من و شما در اون لحظات از خودمون اختیاری نداریم، هیچ کس در اونجا به ما نزدیکتر از خدا نیست. و نحن اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون. هیچ کس نمیتوانه ما رو در اون حالت از اون ورطه‌ای که در مقابل ماست نجات بدهد مگر عمل صالح و فضل الهی. عرض میکنیم در این دعا که اللهم ارحمنی، در اونجا ما رو رحم کن. و تفضل علی ممدودا علی المغتسل یغلبنی صالح جیرتی. در هنگامی که ما رو غسل میدهند بعد از مرگ، خدای متعال در اون حالت رحمت خود را، فضل خود را شامل حال ما کند، به ما ترحم کند. بی اختیار در اختیار دستهای غسل دهنده هستیم. این مال یکایک من و شماست. هیچ کدوممون از این حالت دوری و فراغت نداریم. این برای همه ما پیش میاد. به یاد اون لحظه باشی. و تحنن علیم محمولن قد تناول الاقرباء و اطراف جنازتی. ما رو بلند میکنن، سر دوش میگیرن، میبرن به سمت جایگاه همیشگی ما و ابدی ما. و جد علی منقولا قد نزلت بک وحیدا فی حفرتی. ما رو سرازیر قبر خواهند کرد. این یاداوری است. از این حالات نبایستی غافل بود، باید جلو به چشم ما باشه. اینی که سفارش میکنن به ما به قبرستان برید، به زیارت اموات برید، یک علت و وجه اون اینه. بعضی بدشون میاد از این کسی اونها رو به یاد مرگ بیاندازه. نه، این درمان است، این داروست، علاج است. علاج خودخواهی های ما، علاج غفلت های ما، علاج هوسرانی های ما. در جای دیگری از این دعای شریف، دعای ابی حمزه، الهی ارحمنی اذا انقطعت حجتی و کل عن جوابک لسانی و طاش عند سؤالک ایای لبی. اون وقتی که در مقابل سؤال الهی کم میاریم، در میمانیم، استدلال ما تمام میشه. مثل اینجا نیست که بتوانیم طرف مقابل را با استفاده از جهلش، از غفلتش، از عواطفش، از واقعیت دور کنیم. اونجا همه چیز آشکار است. برای اون کسی که از ما سوال میکنه، به یاد اون لحظه باید بود. در یک فقره دیگر، ابکی لخروجی من قبری عریانن. بخونید این دعا رو در سحرهای ماه رمضان با توجه. عریانن ذلیلن حاملن ثقلی على ظهری انظر مرتن عن یمینی و اخرى عن شمالی. اذ الخلائق فی شأن دون شأنی. هر کسی به فکر خودشه، هیچ کس از من اونجا دستگیری نمی کنه. لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنیه وجوه یومئذ مسفره ضاحکه مستبشره. مؤمنین، متقین، اون کسانی که مراقب خودشون بودند از جاده حق و انصاف و ادای تکلیف الهی خارج نشدند، اونها مصداق این جمله اند: وجوه یومئذ مسفره ضاحکه مستبشره، چهره های باز، خندان، درخشان. بعضی اینجوریه. و وجوه یومئذ علیها غبره ترهقها قطره. آیه قرآن تا اینجاست، در دعا این جمله هم، این کلمه هم اضافه شده: قطرتون و ذله. البته فقط این مضمون نیست، این دعاهای ماه رمضان مثل همه دعاهای دیگر ما رو میکشاند به سمت اون سرچشمه لطیف مطبوع گوارای رحمت الهی. این ماه، ماه خشوع است، ماه استغفار است، ماه تقواست، ماه بازگشت به خداست، ماه خودسازی است، ماه اخلاق است. اخلاق در خطبه روز آخر ماه شعبان، جمعه آخر ماه شعبان رسول مکرم، فقراتی هست که نشان دهنده این است که این ماه فقط ماه عبادت نیست، ماه اخلاق هم هست. فراگیری فضائل اخلاقی، به کار گرفتن فضائل اخلاقی. اینها چیزهایی است که ما در این ماه بایستی توجه کنیم. خب، در این جلسه بسیار حساس و مهم، سه موضوع را بنده در نظر گرفتم که عرض بکنم. یکی مسئله اقتصاد است که در بیانات رئیس جمهور محترممون اشاره به اون شد و بیانات خوبی رو بیان کردند و آمارهای خوبی رو دادند. بنده یک نگاهی دارم در این زمینه که عرض میکنم. یکی مسئله هسته‌ای است که امروز محور بسیاری از تلاش‌های ما، چه تلاش‌های خارجی چه حتی تلاش‌های داخلی ما هم شده است، این مسئله هسته‌ای. نظراتی رو لازم است که عرض بکنم و بیان کنم. اگر رسیدیم یک اشاره هم به مسائل منطقه عرض خواهم کرد. در مورد مسئله اقتصاد من اینجور مطلب را عرض می کنم که خب ماه رمضان ماه تقواست. تقوا چیست؟ تقوا عبارت است از اون حالت مراقبت دائمی که موجب می شود انسان به کجراه نرود و خارهای دامنگیر دامن او را نگیرد. تقوا در واقع یک جوشنی است، یک زرهی است بر تن انسان با تقوا که او را از آسیب تیرهای زهراگین و ضربه های مهلک معنوی محفوظ و مسون می دارد. البته فقط هم مسائل معنوی نیست، و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، در امور دنیوی هم تقوا تأثیرات بسیار مهم می دارد. این تقوای شخصی است. این همین مسئله در مورد یک جامعه، یک کشور قابل تر هست. تقوای یک کشور چیست؟ تقوای یک جامعه چیست؟ یک جامعه به خصوص اگر مثل جامعه نظام جمهوری اسلامی آرمانهای والا و بلندی داشته باشد، مورد تهاجم است، مورد هجوم تیرهای زهراگین است. اینم تقوا لازم داره. تقوای جامعه چیست؟ در بخش‌های مختلف تقوای اجتماعی را میتوان تعریف کرد. در بخش اقتصاد تقوای جامعه عبارت است از اقتصاد مقاومتی. اگر میخواهیم در مقابل تکانه‌های ناشی از حوادث جهانی یا در مقابل تیرهای زهراگین سیاست‌های معارض جهانی آسیب نبینیم، در مورد اقتصاد ناچاریم به اقتصاد مقاومتی رو کنیم. اقتصاد مقاومتی عامل استحکام است. در مقابل اون کسانی، اون قدرت‌هایی که از همه ظرفیت اقتصادی و سیاسی و رسانه‌ای و امنیتی خودشون دارن استفاده می‌کنن برای اینکه به این ملت و این کشور و این نظام ضربه وارد کنن. راهی که یکی از راه‌هایی که فعلاً پیدا کردند عبارت است از رخنه اقتصاد، از راه اقتصاد. این هشدار رو ما سالهاست مطرح کردیم، گفتیم. مسئولین هم هر کدوم به فراخور توانایی‌های خودشون تلاش‌های خوبی کردند، لکن ما باید با همه توان، با همه ظرفیت موضوع اقتصاد مقاومتی را در داخل دنبال کنیم. این می شود تقوای اجتماعی ما در زمینه مسئله اقتصاد. این الگو البته مخصوص ما نیست. الگوی اقتصاد مقاومتی را بعضی از کشورهای دیگر هم برای خودشون پیش بینی کردند، انتخاب کردند، اثرش رو هم دیدند. نقطه کانونی اقتصاد مقاومتی عبارت است از درونزایی در کنار برونگرایی. درونزایی به معنای انزوا طلبی تعبیر نشود. درونزایی با نگاه به بیرون، با گرایش به بیرون جامعه، اما تکیه به توانایی درونی، به ظرفیت درونی که حالا مقداری عرض خواهم کرد. قبلا هم مطالب زیادی در این زمینه گفتیم. سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که تنظیم شده است و ابلاغ شده است، این یک امر دفعی و مندرآوردی و متکی به نظر شخصی نیست. این محصول یک عقل جمعی است، محصول مشورت‌های طولانی است. بعد از آنی که اقتصاد مقاومتی با همین خصوصیات ابلاغ شد و گفته شد و در رسانه‌ها مطرح شد و دوستان و همکاران در دولت محترم فعالیت‌های را در این زمینه شروع کردند و تکرار کردند، از سوی بسیاری از صاحب نظران اقتصادی تأیید شد، تکیه کردند روی او. این تعبیر کلمه اقتصاد مقاومتی وارد فرهنگ رایج اقتصادی کشور شد، در ادبیات اقتصادی کشور جایی برای خودش باز کرده است. این نشان دهنده صحت و استحکام این راه است. اقتصاد مقاومتی در مقابل مدل قدیمی دیکته شده از سوی قدرت ها برای کشورهای به اصطلاح در حال توسعه یا به اصطلاح جهان سومه، یک مدلی رو اونها که من حالا شرح اون مدل رو نمیخوام بدم، دیکته کردند که اگر کشورهای جهان سوم میخوان به رشد اقتصادی، رونق اقتصادی و رسیدن به سطح اقتصاد جهانی برسند، باید این مدل رو دنبال کنند که عمده تکیه اون به نگاه به بیرون با تفاصیل خودش هست. این اقتصاد مقاومتی نقطه مقابل اونه. این یک الگوی کاملا مغایر با اون چیزی است که در اون مدل قدیمی تکیه میشد، تکرار میشد. هنوزم گوشه و کنار کسانی از او ذکر میکنن و یاد میکنن. تکیه به ظرفیت‌های داخلی است. ممکنه کسانی تصور کنن که این الگو، بله الگوی مطلوبی است، اما در امکان اون تردید کنند. من قاطعا عرض میکنم این الگوی ممکنه در کشور ماست. الگوی اقتصاد مقاومتی کاملا امکان پذیر در شرایط کنونی کشور است. ظرفیت هایی که ما برای این کار داریم، ظرفیت های استفاده نشده فراوان، یکی سرمایه انسانی است، یعنی جوان تحصیل کرده دارای تخصص و دارای اعتماد به نفس در کشور ما فراوانه و این از برکات انقلاب اسلامی است. البته اگر سیاست‌های غلط موجب نشود که جامعه ما به سمت پیری پیش بره، فعلا اینجوره، فعلا یک رقم قابل توجه بالایی از نیروی کار کشور بین 20 سال و 40 سالند با تحصیلات خوب، با آمادگی‌های خوب ذهنی و فکری، با روحیه بالا، با اعتماد به نفس. ما امروز 10 میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی داریم، بیش از 4 میلیون دانشجوی در حال تحصیل داریم که این 4 میلیون، بیش از 4 میلیون حدود 25 برابر اول انقلاب است. ما از اول انقلاب تا حالا جمعیت کشور شده 2 برابر، جمعیت دانشجو شده است 25 برابر. این جزء افتخارات انقلاب اسلامی است. این سرمایه انسانی است. این یک فرصت بسیار بزرگ است. ظرفیت دیگر جایگاه اقتصادی کشور ماست. طبق آمارهای رسمی جهانی رتبه 20 در اقتصاد دنیا متعلق به جمهوری اسلامی است. ما در رتبه 20 قرار داریم. ظرفیت لازم برای رسیدن به رتبه 12 را هم داریم، چون ظرفیت‌های استفاده نشده هنوز در کشور زیاد است. منابع طبیعی داریم، نفت داریم، در نفت و گاز رتبه اول جهانیم. مجموع نفت و گاز ما از همه کشورهای جهان بیشتره. معادن فراوان دیگری هم داریم. ظرفیت دیگر موقعیت جغرافیایی ممتاز کشور است. ما نقطه اتصال شمال به جنوب و شرق به غربیم در جغرافیای منطقه و جهان، که این برای مسئله ترانزیت، برای حمل و نقل انرژی و کالا و غیره دارای اهمیت بسیار فوق‌العاده است. ظرفیت دیگر همسایگی با 15 کشور است با 370 میلیون جمعیت، یعنی یک بازار دم دست بدون نیاز به طی راه‌های طولانی. ظرفیت دیگر بازار داخلی 70 میلیونی است که اگر ما همین بازار رو، بازار داخلی را منعطف بکنیم به تولید ملی و تولید داخلی، وضع تولید دگرگون خواهد شد. ظرفیت دیگر وجود زیرساخت‌های اساسی است در انرژی، در حمل و نقل ریلی و جاده‌ای و هوایی، در ارتباطات، در مراکز بازرگانی، در نیروگاه‌ها، در سد. اینا زیرساخت‌هایی است که در طول این سال‌ها به وجود آمده است با همت دولت‌ها و همت مردم و کمک مردم. در اختیار ماست امروز. علاوه بر همه اینها، تجربه‌های مدیریتی متراکم که خود این تجربه‌ها کمک کرده است به اینکه در سال‌های اخیر ما رشد صادرات غیرنفتی داشته باشیم، همدور که رئیس جمهور و محترم آمار سال 93 رو دادن، سال‌های قبل هم رشد صادرات غیرنفتی محسوس بود است در کشور. خب این یک الگوست. این ظرفیت ها در کشور وجود دارد. اینا البته بخشی از ظرفیت هاست. صاحب نظرانی که با ما می نشینن و صحبت می کنن و گاهی گزارش می نویسن برای من، یک فهرست طولانی از ظرفیت های موجودی که برای اقتصاد کشور می توانه مفید باشه رو ارائه می کنن. و همه اینها درسته، از این ظرفیت ها بایستی استفاده کرد. مسئله کنونی کشور ما این نیست که ما طرح نداریم، حرف درست نداریم. مسئله ما این است که حرف درست و طرح درست رو اونچنان که شایسته است دنبال نمی کنیم. این اساس مسئله است. در محیط‌های نخبگانی هم این معنا تکرار می‌شود که جمهوری اسلامی مشکلش مشکل نداشتن حرف درست نیست. حرف درست زیاد زده میشه. مشکلش این است که ما این حرف‌های درست را بایستی در عمل اونچنان دنبال کنیم که به نتایج آن دسترسی پیدا کنیم، نتایج اون رو بالعیان و بالمشاهده ببینیم. خب چالش هایی وجود دارد. این چالش ها استکاک به وجود میاره، استکاک فرسایش و ساییدگی به وجود میاره، مشکل ایجاد میکنه. این چالش ها رو بایستی علاج کرد. یکی از چالش ها چالش های درونی خود ماست. ساده و سطحی نگریستن به مسئله، به برخی از کارهایی که میکنیم دل خوش کنیم، عمق مسئله رو در نیابیم، مباحث لفظی و محفلی و روشنفکری کار رو پیش نمیبرد. حرکت، اقدام، این لازمه. سهل‌انگاری در عمل چالش بزرگ ماست. گاهی نتیجه گیری ها، استنتاج ها کوتاه مدت نیست، طولانی است. این بعضی ها رو سرخورده می کند. این یکی از چالش هاست. کارهای بزرگ ممکنه گاهی در طول یک نسل به دست بیاد. باید دنبال کرد، باید حرکت کرد. خیلی از کارهاست. ما اگر 10 سال پیش، 15 سال پیش این کارها رو شروع می کردیم، امروز به نتایجی رسیده بودیم. خیلی از کارهاست که از 10 سال پیش، 15 سال پیش شروع کردیم، امروز نتایجش رو داریم می بینیم. اون روزی که راجع به نهضت علمی در کشور حرف‌هایی زده شد، در دانشگاه‌های گوناگون با جمع‌های مختلف گفته شد، کسی تصور نمی‌کرد که این حرکت علمی که در این 10-15 سال به وجود آمده است به وجود بیاد، اما به وجود آمد. همت کردند اساتید ما، دانشمندان ما، دانشگاه‌های ما، جوانان با استعداد ما همت کردند. ما امروز در مقایسه با 12-13 سال قبل از لحاظ علمی حرکت مهمی انجام دادیم، پیشرفت چشمگیر و بعضن خیره کننده‌ای در بعضی از زمینه‌ها داریم. کار رو امروز شروع کنیم، 15 سال دیگه، 20 سال دیگه نتیجه اون رو بگیریم. یکی از چالش‌های ما راه‌های موازی و آسان ولی مهلک، این یکی از چالش های ماست. بنده فراموش نمی کنم برای وارد کردن مال صحبت 25 سال زمان ریاست جمهوری خودم، برای واردات یک کالای مورد نیاز جامعه که ما با زحمت زیاد اون رو از اروپایی ها می گرفتیم، آفریقایی ها همون کالا رو داشتن، خوبش هم داشتن. دوستان دست اندر کار آماده نبودن، توصیه شد، تأکید شد، تصدیقم کردن در جلسه که نشستیم، تاییدم کردن، تصدیقم کردن. منتها سخت بود، کار با اروپا آسان‌تر بود. راه موازی آسان اما در عین حال مضر که انسان رو در تنگنا نگه می‌دارد، دوستان انسان رو ضعیف می‌کنه، دشمنان انسان رو قوی می‌کنه. زمام اختیار امری رو در داخل کشور به دست کسانی که در دل با ما دشمنند قرار می‌ده. یکی از چالش‌ها این است که کسی تصور کند که ما اگر از مبانی اعتقادی خود، مبانی اعتقادی نظام جمهوری اسلامی دست برداریم، راه‌ها باز خواهد شد، دروازه‌های بسته گشوده خواهد شد، که این خطای بسیار بزرگ و اساسی است. البته برادران ما در دولت خدمتگزار با اعتقاد عمل می‌کنند، واقعا معتقد به انقلاب، معتقد به مبانی انقلاب، معتقد به اصول انقلابن. از اینها ما گله‌ای نداریم، لکن هستن در مجموعه دست اندر کاران ما کسانی هستند که تصور میکنن اگر از برخی از اصول خود، مبانی خود کوتاه بیاییم، خیلی از درهای بسته به روی ما گشوده خواهد شد، در حالی که اینجور نیست. این خطای بزرگی است و ما نتایج این خطا رو در برخی از کشورهای دیگر که نمیخوام اسم بیارم در همین دوره چند ساله اخیر مشاهده کردیم. راه پیشرفت ایستادگی است، پافشاری بر مبانی است. یکی از چالش ها هم این است که کسی تصور کنه که مردم تحمل نمی کنن. نه، مردم مشکلات رو تحمل کردن. اگر حقیقتاً برای مردم به درستی تبیین بشود، با صداقت لازم حقایق امور برای مردم بیان بشود، مردم ما مردم وفاداری هستند، می‌ایستند، مقاومت می‌کنند. یکی از چالش‌ها تردید در توانایی‌های درونی است. به جوان دانشمند خودمون اعتماد نکنیم، به مجموعه‌های مردمی و غیر دولتی در امور اقتصادی اعتماد نکنیم، این یکی از چالش هاست. بایستی اعتماد کرد، بایستی مردم رو وارد جریان عظیم اقتصادی کشور کرد. بالاخره اون چه که ما لازمه انجام بدیم در زمینه مسائل مربوط به اقتصاد مقاومتی، یکی عزم راسخ است. بایستی با عزم جدی دنبال این باشیم که اقتصاد مقاومتی را به معنای واقعی کلمه تحقق ببخشیم در داخل، پرهیز از سهل‌انگاری، پرهیز از راحت طلبی، تکیه بر مدیریت‌های جهادی. مدیریت جهادی که بنده سال گذشته مطرح کردم و تأکید هم کردم که این مربوط به امسال نیست، مربوط به همیشه است. ما احتیاج داریم به مدیریت جهادی. در دوران اوائل انقلاب، سالهای اول انقلاب، در دوران جنگ و در طول این 30 و چند سال هر جا تکیه به مدیریت جهادی کردیم موفق شدیم. مدیریت جهادی ممکنه پرت هم داشته باشه یک وقتایی، اما پیشرفت خواهد داشت، کار رو پیش خواهد برد. تکیه به قدرت الهی، توکل به خدای متعال، کار رو با تدبیر و عقلانیت اما با عزم راسخ، بدون تردید و بدون ترس از جوانب پیش بردن، این مدیریت جهادی است. البته ترویج دائمی فرهنگ متناسب با اقتصاد مقاومتی هم لازم است. هم صدا و سیما، هم مسئولین مطبوعات و رسانه ها، هم مسئولین دولتی، مسئولین قوه مقننه، همه ائمه جمعه سراسر کشور، هر کسی که منبری دارد و میتوانه با مردم حرف بزنه، فرهنگ متناسب با اقتصاد مقاومتی رو باید ترویج کنه، از جمله صرفه‌جویی رو، از جمله مصرف تولیدات داخلی رو، که البته در مورد صرفه‌جویی و همچنین در مورد مصرف تولیدات داخلی خطاب عمده به مسئولین کشور است. یعنی یکی از مهمترین مصرف کنندگان کشور خود دولت است. دولت اصرار داشته باشد و خود را موظف و مقید بداند که از تولیدات داخلی استفاده کند، حتی با مقداری اغماز، عیبی نداره. گاهی میگن آقا فلان چیز کیفیت خارجی رو نداره، اشکال نداره. اگر میخواهیم کیفیت پیدا کنه باید کمکش کنیم. کمک بکنیم کیفیتش هم بالا خواهد رفت، ولا روز بروز تنزل پیدا خواهد کرد. مقابله جدی با واردات بی‌منطق یکی از کارهای لازم است، مقابله جدی با قاچاق یکی از کارهای لازمه، پرداختن به کارگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط که من امسال اول سال هم روی این تکیه کردم یکی از کارهای بسیار لازم است، بازنگری در سیاست‌های پولی و فعالیت‌های نظام بانکی کشور که اینم من اول سال اشاره کردم، و صاحب نظران و دلسوزان در این زمینه حرف‌های مهمی دارن که باید این حرف‌ها شنیده شود و به آنها توجه بشود. اینها کارهایی است که بایستی انجام بدیم. البته شرط اصلی تحقق اینها هم همین همدلی و همزمانی و همزبانی و همین انسجامی است که رئیس جمهور محترم بیان کردن. باید دولت رو کمک کرد، باید مسئولین رو کمک کرد. اینا وسط میدانن. تعارض‌های زائد، حاشیه‌سازی‌های زائد از همه طرف، حاشیه‌سازی از هر طرفی غیر مقبول است، نامطلوب است. از اینها باید پرهیز بشه. همه کمک کنن و این حرکت عظیم انشالله به نتیجه برسه. این عرض ما در زمینه مسائل اقتصاد. اعتقاد بنده این است که ما می توانیم در زمینه اقتصاد کارهای بزرگی رو انجام بدیم و امیدوار باشیم که انشالله از این گذرگاه دشوار عبور خواهیم کرد. در مسئله هسته‌ای سه نکته رو ابتداعاً مقدمتاً عرض می‌کنم، بعدم مطالبی که در این زمینه هست رو به عرض می‌رسونم. نکته اول این که اون چی که بنده اینجا در این جلسه یا در جلسات عمومی میگم عیناً همون حرفایی است که در جلسات خصوصی به مسئولین، به رئیس جمهور محترم و به دیگران میگم. این خط تبلیغی که دیدیم و می‌بینیم دنبال می‌کنن که بعضی از خط قرمزهایی که رسماً اعلام می‌شود در جلسات خصوصی از آنها صرف نظر می‌شه، نه، این حرف خلاف واقع و دروغی است. آنچه که ما اینجا به شما می‌گیم یا در جلسات عمومی می‌گیم عیناً همون حرفایی است که به دوستان و مسئولین، به هیئت مذاکره کننده همونها رو بیان میکنیم. حرفها یکیست. نکته دوم، بنده هیئت مذاکره کننده را، همین دوستانی که این مدت این زحمات رو بر دوش گرفتن، هم امین میدانم هم غیور میدانم هم شجاع میدانم هم متدین میدانم. این همه بدونه اکثر حضاری که اینجا تشریف دارید از محتوای مذاکرات خبر ندارید. اگر شما هم از محتوای مذاکرات و جزئیات مذاکرات و اونچه می‌گذرد در مجالس مطلع بودید، به بخشی از اونچه که بنده گفتم حتما اذعان پیدا می‌کردید. من البته علاوه بر اینها می‌شناسم این بعضی از این دوستان رو از نزدیک، بعضی رو از دور، با سوابقشون میشناسم. اینا مردمانی هستن متدین و امین. اینا امینن. قصدشون این است که کار کشور را پیش ببرن، گره رو باز کنن و دارن تلاش میکنن برای این کار. انصافا غیرت ملی هم دارن، شجاعت هم دارن. در مقابل بعضی از کسانی که الان نمیخوام تعبیر متناسب واقعی رو بکنم، چون گاهی تعبیرهایی هستش که واقعا شایسته اون تعبیرن اما خب مناسب نیست که ما به زبون بیاریم. در مقابل اونها انصافا اینها در مقابل تعداد کثیری از اونها قرار میگیرن، با شجاعت کامل با دقت کامل مواضع خودشون رو بیان میکنن، دنبال میکنن، تعقیب میکنن. اینم نکته دوم. نکته سوم در مورد منتقدین محترم است. بنده با انتقاد مخالف نیستم، عیب نداره، انتقاد لازم است و کمک کننده است. منتها این رو همه توجه داشته باشند که انتقاد کردن آسان‌تر از عمل کردن است. عیب‌های طرف مقابل رو در اون عرصه‌ای که قرار داره ما راحت می‌بینیم، در حالی که خطرات او، دشواری‌های او، نگرانی‌های او، مشکلات او رو انسان نمی‌بینه. مثل این است که شما کنار یه استخری ایستادید، دارید تماشا میکنید، یه نفرم رفته رو ارتفاع از 10 متری میخواد شیرجه بزنه. خب شیرجه میزنه، شما اینجا کنار استخری ایستادید، میگید ها این پاش خم شد، زانوش خم شد، این یک اشکال. خب بله این اشکاله، اما شما زحمت بکشید از این دایپ برید بالا سر 10 متری با آب یه نگاهی بکنید، اون وقت قضاوت بکنید. انتقاد کردن آسانه، این مانع از انتقاد نشه، این حرف من، انتقاد بکنید، لکن توجه داشته باشید که انتقادها با لحاظ این معنا باشد که اون طرف مقابل بعضی از عیوبی رو که ما در انتقادمون ذکر میکنیم ممکنه خب میتونن خب به این نتیجه رسیدن، یا ضرورت‌ها اونها رو به اینجا کشونده، یا به هر دلیل دیگری. البته بنده نمیخوام بگم اینا معصومند، نه معصوم نیستن، ممکنه یه جاهایی در تشخیص، در عمل خطا هم بکنه انسان، اما مهم این است که به امانت اینها و به دیانت اینها و به غیرت اینها و به شجاعت اینها ما اعتقاد داریم. این 3 نقطه لازمی که در مقدمه عرایضم عرض کردم. یک تاریخچه کوتاهی من از این مذاکرات عرض بکنم. این مذاکراتی که در واقع فراتر از مذاکرات یک ما با 5+1 هست، مذاکره با آمریکایی هاست، متقاضی این مذاکرات آمریکایی ها بودن، مربوط به زمان دولت دهم هم هست. قبل از آمدن این دولت این مذاکرات شروع شد. اونها درخواست کردند، واسطه‌ای قرار دادند، یکی از محترمین منطقه آمد اینجا با من ملاقات کرد، گفت که رئیس جمهور آمریکا با او تماس گرفته، از او خواهش کرده و گفته که ما می‌خواهیم مسئله هسته‌ای رو با ایران حل و فصل کنیم و تحریم‌ها رو می‌خواهیم برداریم. 2 نقطه اساسی در حرف او وجود داشت، یکی این که گفت ما ایران رو به عنوان یک قدرت منطقه‌ای، یک قدرت هسته‌ای خواهیم شناخت، دوم این که گفت ما تحریم‌ها رو در ظرف 6 ماه برمی‌داریم، به تدریج در ظرف 6 ماه تحریم‌ها رو برمی‌داریم، بیایید بشینید مذاکره کنید، این کار انجام بگیره. من به اون شخص محترم، واسطه محترم، گفتم ما به آمریکایی‌ها اطمینانی نداریم، اونا به حرف اینا اطمینانی نیست. گفت حالا امتحان کنید. خودی بخیر، این دفعه هم امتحان می‌کنم. مذاکرات اینجوری شروع شد. یک نکته‌ای رو من عرض بکنم برای توجه مسئولین و همه توجه داشته باشند. در هماوردی‌های جهانی، منطق هماوردی جهانی ایجاب می‌کنه که ما 2 میدان رو مورد نظر داشته باشیم. یک میدان، میدان واقعیت و عمل است که این میدان، میدان اصلی است. در میدان واقعیت، در میدان عمل، انسان و انسانی که مسئولی که دنبال فعالیت هست دارایی هایی رو ایجاد می کند، تولید می کند در میدان عمل. این یک میدان. یک میدان، میدان دیپلماسی و سیاست است که دارایی ها رو در این میدان دیپلماسی و سیاست و مذاکره تبدیل میکنه به امتیاز برای کشور، تبدیل میکنه به منفعت ملی. اگر در اون میدان اول دست انسان خالی باشد، در میدان دوم کاری از انسان ساخته نیست. باید در میدان اول، یعنی میدان عمل، میدان واقعیت، روی زمین دستاورد داشته باشد، دارایی داشته باشد. ما اون روزی که وارد این مذاکرات شدیم، دستاورد قابل قبول و مهم می داشتیم، احساس کردیم با دست قوی داریم وارد میشیم. دستاورد اون روز ما از جمله این بود که ما توانسته بودیم در حالی که همه قدرت‌های هسته‌ای دنیا امتناع کردند که به ما سوخت 20% رو برای مرکز تهران بدند که احتیاج به داروهای هسته‌ای داشتیم، در حالی که همه امتناع کردند، ما خودمون توانستیم در شرایط تحریم سوخت 20% رو تولید کنیم، این سوخت 20% رو تبدیل کنیم به صفحه سوخت و ازش استفاده کنیم. طرف مقابل مات شد. داستان مفصلی داره، شاید خیلی از شما هم در جریانید. طی مذاکرات طولانی حاضر نشدند به ما 20% رو بدن، یعنی بفروشن، یا اجازه بدن که 20% رو کسی دیگری به ما بفروشه. ما گفتیم در داخل تولید میکنیم، جوانهای ما، همین دانشمندان ما، همین قشر زحمتکش پر امید متکی به نفس توانستن چشم طرف رو خیره کنن، 20% رو تولید کردن. و شما توجه دارید، من شاید یه بار دیگه هم گفتم، در حرکت غنی‌سازی هسته‌ای بخش مهم و دشوار حرکت از 3.4% به 20% است. از 20% تا 90% یه حرکت خیلی ساده است. وقتی کسی به 20% رسید، مراحل بعدی بسیار آسانه. بخش دشوار و مهم این قسمت 3.5% تا 20%. این راه دشوار رو جوانای ما رفتن و 20% رو تولید کردن و صفحه سوخت رو تولید کردن. این یکی از دستاوردهای ما بود. ما با این روحیه وارد مذاکره شدیم. راهبرد ایستادگی و تاب آوری در مقابل فشارها جواب داد. آمریکایی‌ها اذعان کردند که تحریم اثری نداره، همچنانی که اشاره کردند. این کاملا تحلیل درستیه. آمریکایی‌ها به این نتیجه رسیدن که تحریم اثر مطلوب اونها رو دیگه نداره، دنبال راه دیگری بودن. فهمیدن ما بدون وابستگی میتونیم به فناوری پیشرفته دست پیدا کنیم. ما هم توکل کردیم، وارد مذاکره شدیم با این منطق. البته احتیاط رو از دست ندادیم. از اول نگاه ما به مذاکره کنندگان و طرف آمریکایی نگاه شکالود بود. طبق تجربه هایی که داشتیم به اینا اطمینان نداشتیم. از اول با ملاحظه وارد شدیم. نظرمون هم این بود که اگر چنانچه اینها سر حرف خودشون ایستادن، که خب اشکالی نداره، ما حاضر بودیم هزینه هم بدیم. یعنی ما عقیده نداریم که در یک مذاکره هیچ هزینه‌ای نباید داد، هیچ عقب‌گردی نسبت به بخشی از موضوعات نباید کرد. نه، به قدر صحیح و منطقی و عقلایی حاضر به هزینه دادن هم بودیم. منتها ما دنبال توافق خوب بودیم. من اینو همینجا عرض بکنم، ما میگیم توافق خوب، آمریکایی‌ها میگن توافق خوب. منتها ما که میگیم توافق خوب، منظورمون توافق منصفانه و عادلانه است. اونا که میگن توافق خوب، توافق تمامت خواهانه است. اندکی از مذاکرات در مذاکرات پیش رفته بودیم که زیاده خواهی های حضرات شروع شد. هر روز یه حرفی، یک بهانه ای، شش ماه تبدیل به یک سال شد، طولانی تر شد، مذاکرات شکلای گوناگونی پیدا کرد. چانه زنی ها و زیاده خواهی ها مذاکرات رو طولانی کرد، تهدید کردن، تهدید به تحریم بیشتر، تهدید حتی به بکارگیری نظامیگری. این تهدیدها رو کردن روی میز و زیر میز و این حرفایی که شنیدید. این رفتار این حضرات تا امروز بوده. هر کس روند مطالبات آمریکایی ها رو در این مدت مطالعه کنه به این نتیجه میرسه، یعنی این یکی از دو نکته اساسی اینه. هر کی نگاه کنه از کیفیت حرفای اینا، هدف اینها ریشه‌کن کردن و از بین بردن صنعت هسته‌ای است در کشور. هدف اینه، دنبال اینن. قصدشون این است که ماهیت هسته‌ای کشور را از بین ببرن، ولو حالا یه اسمی، یک تابلو بی‌محتوایی هم باشه، یه چیز کاریکاتوری وجود داشته باشد، اما حرکت هسته یک کشور، صنعت هسته یک کشور با اهدافی که نظام جمهوری اسلامی دارد، این رو اینا قصد دارن بر اینکه نگذارن این تحقق پیدا کنه. ما اعلام کردیم تا یه سررسید معینی باید 20,000 مگاوات برق هسته ای داشته باشیم. این نیاز کشوره. 20,000 مگاوات برق هسته ای نیاز ضروری کشور است. این محاسبه شده دستگاه‌های محاسبه کننده کشور است. اینا میخوان این اتفاق نیفته، که البته در حاشیه او منافع زیاد و برآوردن نیازهای فراوان دیگر هم وجود داره. البته میخوان در عین اینکه این صنعت رو نابود کنن، فشار رو هم میخوان حفظ کنن. قصد برداشتن تحریم ها به صورت کامل رو هم همچون که ملاحظه میکنید ندارن. تهدید هم میکنن که تحریم های بیشتری رو تحمیل خواهیم کرد. این یک نکته است. نکته دوم این است که طرف مقابل ما، یعنی دولت کنونی و مدیریت کنونی آمریکا، به این توافق احتیاج دارد. اینم یک طرف دیگر قضیه است. اینا نیاز دارن به این. یک پیروزی بزرگی برای آنها محسوب می شود اگر بتوانند به اون مقصود خودشون در اینجا برسند. این در واقع پیروزی بر انقلاب اسلامی است، پیروزی بر ملتی است که داعیه استقلال دارد، پیروزی بر کشوری است که می تواند الگوی کشورهای دیگر باشد. به این دستگاه مدیریت آمریکا نیازمنده. همه بگو مگوها و چک و چانه ها و بدعهدی ها و تقلب هایی که حضرات می کنن محور این دو موضوع می چرخه. ما از اول منطقی وارد شدیم، منطقی حرف زدیم، زیاده خواهی نکردیم. ما گفتیم طرف یک تحریم ظالمانه ای رو تحمیل کرده است، ما می خواهیم این تحریم برداشته بشه. خیلی خوب، این یک بدبستانه، حرفی نداریم، در این زمینه چیزی بدیم و چیزی بستانیم، تحریم ها برداشته بشود، اما صنعت هسته‌ای متوقف نباید بشود، لطمه نباید بخورد. این حرف اول، از اول این حرف رو زدیم و دنبال کردیم تا امروز. اهم خطوط قرمزی هم که وجود داشته این هاست که من عرض میکنم. ما یه چیزایی رو به عنوان نقاط اصلی ذکر کردیم. مهمترین هاش اینان، البته غیر از اینا هم چیزایی هستن. یکی این که اصرار دارن اونها بر محدودیت بلند مدت. ما گفتیم ما محدودیت 10 سال و 12 سال و اینها رو قبول نداریم. 10 سال یک عمره. همه اون چه که ما در این مدت به دست آوردیم در حدود 10 سال طول کشیده است. بله سابقه هسته‌ای در داخل کشور بیش از این هاست که بعضی اوقات هم گفته می شود در بعض از بیانات، لکن در اون سالهای اول در واقع کاری انجام نگرفته بود. کار اساسی و عمده مال همین حدود 10-15 سال اخیر است. محدودیت 10 ساله رو ما قبول نداریم. ما مقدار سالهای معینی رو که مورد قبول ماست به مجموعه هیئت مذاکره کننده گفتیم که چه مقدار محدودیت رو قبول کردیم، اما تعداد سالهای محدودیت رو گفتیم 10 سال و 12 سال و این چیزهایی که این حضرات میگن رو قبول نداریم. در همین مدت محدودیت هم که ما قبول میکنیم کار تحقیق و توسعه و ساخت و ساز باید ادامه پیدا کند، که این هم از جمله خطوط قرمزی است که مسئولین محترم روش تکیه کردن، گفتن ما حاضر نیستیم از تحقیق و توسعه دست برداریم. حق با این هاست. در طول این سالهای محدودیت هم باید تحقیق و توسعه ادامه داشته باشد. اونا حرف دیگری میزنن، اونا میگن شما 10 سال 12 سال یا بیشتر هیچ کاری نکنید، بعد از او شروع کنید، که این شروع کنید به تولید، شروع کنید به ساخت، که این حرف زور مضاعفی است، حرف غلط مضاعفی است. از جمله نقاط مهم این است که تحریم‌های اقتصادی و مالی و بانکی، بنده تصریح می‌کنم، تحریم‌های اقتصادی و مالی و بانکی، چه اون چه به شورای امنیت ارتباط پیدا می‌کنه، چه اون چه به کنگره آمریکا ارتباط پیدا می‌کند، چه اون چه به دولت آمریکا ارتباط پیدا می‌کنه، همه باید فوراً در هنگام امضای موافقت نامه لغو بشه. بقیه تحریم‌ها هم در فاصله‌های معقول، البته آمریکایی‌ها در زمینه تحریم‌ها یک فرمول پیچیده چند لایه عجیب و غریبی رو مطرح می‌کنند که اصلا اعماق او معلوم نیست، از تهش چی در میاد هیچ معلوم نیست. اونی که ما می‌گیم، عرض کردم ما بنده بیانم بیان صریحه، تعبیرات دیپلماسی رو بنده خیلی بلد نیستم، صریح همینی که گفتیم این مورد نظر ماست. یک نکته اساسی دیگر این که لغو تحریم‌ها منوط به اجرای تعهدات ایران نیست. نمیشه بگن شما راکتور عراق رو، آب سنگین عراق رو خراب بکنید، سانتریفیوژها رو به این تعداد کاهش بدید، این کارا رو بکنید، بعد که کردید، بعد اون وقت آژانس بیاد شهادت بدهد، گواهی کند که شما راست میگید، این کارا رو انجام دادید، بعد ما تحریم ها رو برداریم. نه، این رو مطلقا قبول نداریم. لغو تحریم ها منوط به اجرای تعهداتی که ایران میکنه نیست. اجراییات لغو تحریم، البته لغو تحریم یک مراحل اجرایی داره، ما اینا قبول داریم، اجراییات لغو تحریم با اجراییاتی که ایران به عهده میگیرد باید متناظر باشند، بخشی از این در مقابل بخشی از اون، بخش دیگری از این در مقابل بخش دیگری از اون. یک نکته اساسی دیگر این است که ما با موکول کردن هر اقدامی به گزارش آژانس مخالفیم، ما با آژانس بدبینیم. آژانس نشان داده که هم مستقل نیست هم عادل نیست. مستقل نیست زیرا تحت تأثیر قدرت هاست، عادل نیست، بارها و بارها برخلاف عدالت حکم کرده و نظر داده. به علاوه این که بگن آژانس باید بیاد اطمینان پیدا کند به اینکه فعالیت هسته‌ای در کشور نیست، این حرف غیر معقولی. خب چجور میشه اطمینان پیدا کنه؟ اصلا اطمینان پیدا کردن مگر تک تک خانه ها و وجب به وجد به سرزمین کشور رو اینا بگردن؟ چجوری میشه اطمینان پیدا کرد؟ موکول کردن به این مسئله نه منطقی است نه عادلانه است. با بازرسی های غیر متعارف هم بنده موافق نیستم، با پرسجو از شخصیت ها هم به هیچ وجه قبول ندارم و موافق نیستم. بازرسی از مراکز نظامی را هم نمیپذیریم، همچنان که قبلا هم گفتیم. زمانهای 15 سال و 25 سالی که هی میگن 15 سال برای فلان چیز 25 سال برای فلان، این زمانهای اینجوری هم ما قبول نداریم. مشخص اول و آخری داره این زمان و تمام خواهد شد. ما دنبال اینا موارد عمده و مهمی است که روی اون تکیه داریم. البته خطوط قرمز فقط اینا نیست، دوستان مذاکره کننده در جریان نظرات ما هستند، جزئیات رو با اونها در میان گذاشت، جزئیات مورد نظر، اون چیزایی رو که بنده وارد میشم، در غیر از جزئیات هم ما وارد نمیشیم. ما دنبال توافقیم. اگر کسی بگوید که در مسئولین جمهوری اسلامی کسی هست که توافق رو نمیخواد، خلاف گفت. اینو همه بدونن، مسئولین جمهوری اسلامی، بنده، دولت، مجلس، قوه قضاییه، دستگاه‌های گوناگون امنیتی نظامی غیره، همه در این جهت متفقیم که باید این توافق باید انجام بگیره. موافقیم. در این جهت هم باز همه متفقند که این توافق باید عزتمندانه باشد، مصالح جمهوری اسلامی به دقت و با وسواس باید در اون رعایت بشه. در این هم هیچ اختلافی نیست، دولت، مجلس، بنده، دیگران و دیگران همه در این جهت متفقیم، نظرمون یکیست. توافق بایستی توافقی باشد منصفانه و منافع جمهوری اسلامی رو بایستی تأمین بکنه. این رو هم عرض بکنیم، ما دنبال از بین بردن و برداشتن تحریم ها هستیم. لغو تحریم ها هدف ما از این مذاکرات، لغو تحریم هاست. جدا دنبال این هستیم که این تحریم ها لغو بشود. اما در این حال خود این تحریم ها رو ما فرصت میدونیم. اینجور نباشه که بعضیا تعجب کنن که چطور تحریم فرصته؟ تحریم چیز به این بدی چطور فرصته؟ این تحریم موجب شد ما به خودمون برگردیم، این تحریم موجب شد ما به نیروی داخلی خودمون بیاندیشیم، دنبال ظرفیت‌های داخلی باشیم. اینی که همه چیزو از بیرون وارد کنیم با پول نفت، این برای یک کشوری مثل کشور ما بدترین بلیه و بزرگترین مشکل است که متاسفانه از قبل از انقلاب این مشکل گریبانگیر کشور ما شده، هنوزم تا حدود زیادی ادامه داره که بایستی اینو قطع کنیم. ما در علم، در فناوری، در کارهای گوناگون دنبال ظرفیت‌های داخلی آمدیم، انشالله در مورد اقتصاد هم همینجور. این عرایض ما در مورد هسته‌ای است. البته در مورد مسائل منطقه هم عرایضی اینجا یادداشت کردیم که بگیم، لکن به ساعت که من نگاه میکنم میبینم مثل این که اذان شده. بیش از این دیگه مزاحم شما نمیشیم. پروردگارا به محمد و آل محمد، اون چه گفتیم و شنیدیم برای خودت و در راه خودت و در خدمت بندگانت قرار بده. نیتهای ما رو خالص بفرما. پروردگارا مسئولان، فعالان در دولت، در مجلس، در قوه قضاییه، در نیروهای مسلح، که مشغول تلاش و کار هستن پروردگار و توفیقات خودت رو بر اونها نازل کن، دستگیری و هدایت خودت رو شامل حال اونها بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.